أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته عبد قاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. در آستانه ایام شهادت صدیقه طاهره زهرای مرضیه سلام الله علیها قرار داریم. به همین مناسبت من وعده دادم چند روز رو یه مقداری راجع به خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها و مباحث قرآنی این خطبه مطالبی رو به عرض شما برسانم. عرض کردیم بیش از 20 آیه قرآن حضرت زهرا سلام الله علیها در این خطبه استشهاد کردیم. خطبه فدک به بهانه دفاع از فدک بود و قدیمی ترین کتابهای ما مثل بلاغات النساء که مال قرن سومه، مثل شافی سید مرتضی، این خطبه رو آوردن. دیروز عرض کردم حضرت وقتی خواست بیاد مسجد برای صحبت و قرائت این خطبه، سه تا مطلب رو اولش قبل از اینکه بیاد به مسجد کتابهای تاریخ نوشتن. یکی لافت خمارها، یعنی روسری بلندی حضرت پوشید که خمار به اون روسری میگن که تا روی بازوها رو میگیره، مقنعه های بزرگ. خمار خمارهنه تو قرآن هم داریم منظوری. دوم دارد که بشتملت به جلبابهی، هم خمار پوشید یعنی روسری بزرگ، هم جلباب یعنی شادر و لباس بلند و گشاد. جلباب توی لغت معنا کردن یعنی پیراهن بسیار گشادی که تا روی پا رو میگیره، مثل این چادرهای عربی تقریبا. و شملت به جلباب، این جلباب و این پیراهن و این چادر بلند رو هم روی روسری پوشید. بعد دارد که اینطور نبود که حالا حضرت جلو بیاد مثلا زنها پشت سرش، مردها فامیلا پشت سرش. اقبلت فی لومت من حفدتها و نساء قومها، اینم مطلب سرکو، یعنی مثل نگینی وسط زنها و محرمای فامیل، محرمای خودش وایستاد. اینا دورش رو گرفتن با این که روسری بلند، چادر بلند بر بدنش بود، اما دارد اقبلت فی لمه، یعنی وسط یک قوم، یک گروهی از حفدتها و نساء قومها، از بستگان و محرماش و زنها که دورش رو گرفتن و به این وضعیت آمد مسجد. این دیروز اشاره کردم بیانگر اون عفاف و حجاب و چیزی که یک زن اگر چه میتونه نقش اجتماعی داشته باشه، بیاد سخنرانی کنه، دفاع کنه از ولایت، بیاد حرفاشو بزنه، اما خماره ها، جلبابهی، لمت من قومه ها، اینا میرسوند که حضرت کاملا در یک حاله از حجاب و عفاف به مسجد آمد. عرض کردیم این خطبه خیلی نکات قشنگی داره. گفتم دیروز این دکتر عبدالمنعم حسن یک کتابی دارد به نام به نور زهرا هدایت شدم، به نور فاطمه اهتدیت. ایشون عالم سنی بوده، به خاطر این کتاب، به خاطر از خطبه حضرت زهرا شیعه شده. خودش هم میگه خطبه فدک منو شیعه کرد. کتابی هم نوشته به نور فاطمه اهتدیت، یعنی من با نور حضرت زهرا هدایت شدم. اون وقت خود این عبدالمنعم حسن که سودانی هم هست، سودانی و شیعه شده، تو کتابش، اول کتابش میگه که من تصادفا یه روز خطبه فدک حضرت زهرا رو از این کسی شنیدم، کسبحن فی اعماقی، مثل تیر خورد وسط دلم، نشست به دلم این خطبه، دیدم این خطبه لا تصدر من شخص عادی و این کان عالم، یه آدم عادی نمیتونه این خطبه رو خونده باشه ولو عالم هم باشه، با سواد هم باشه. لذا رفتم تحقیق کردم و جرقه شیعه شدن من همین خطبه فدک حضرت زهرا شد. خیلی تعبیرهای عجیب راجع به این خطبه داره، میتونید ملاحظه کنید، کلمات رسینه، تعبیرش اینه، کلمات استوار در دلنشین شیوا، که یه وقتی من خدمت آیت الله آزمای صافی بودم، ایشون فرمودن به من، فرمودن این خطبه از منحصر انحصارات حضرت زهرا سلام الله علیها است، چون کسی غیر از او نمیتوانست، امیرالمومنین که اجازه نمیدادن، طرف نزاع بود و دیگران هم اگر میخواستن، سلمان، ابوذر، مقدار، هر کسی میخواست دفاع کنه، نه اینقدر احترام داشت، ممکن بود جلوشو بگیرن، نظرن حرف بزنه، اما فاطمه زهرا بالاخره یک جایگاهی داشت تو جامعه، اینقدر پیغمبر رو احترام کرده بود که کسی نمیتونه انکار کنه و هم تعارض نداشت با کسی. شروع کرد مفصل صحبت کردن، از جمله مطالبی که حالا من که خب نمیرسم همه این خطبه رو این چهار پنج روز که دو سه روز هم گذشته برای شما بگم، یکی از جهت‌هایی که روز اولم عرض کردم غفلت شده ازش، اون دیدگاه‌های تفسیری حضرت زهراست تو این خطبه. بیش از 20 آیه تو این خطبه خوانده. ببینیم این آیات بالاخره تصادفی که انتخاب نشده، ما اعتقادمونه مثلا امام حسین وقتی از مدینه میاد بیرون یه آیه میخونه، وقتی به مکه میرسه یه آیه میخونه، وقتی بالا سر شهید میاد یه آیه میخونه، وقتی جوانش میدان میره یه آیه میخونه، وقتی سرش بالا نیزه یه آیه، اینا گزینش شده، حساب شده است. چرا وقتی تو دل شب از مدینه میاد بیرون امام حسین این آیه رو میخونه، و خرج منها خائفا یترقب، این آیه درباره حضرت موسی است که وقتی خارج شد از شهر این آیه رو خوند، وقتی میرسه به مکه امام حسین این آیه رو میخونه، فلما توجه تلقاء مدین، این آیه مال مربوط به حضرت موسی است، وقتی رسید به مدین این مطالب رو گفت، وقتی جوانش در میدان پشت سرش نگاه میکنه، ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم، وقتی افراد میان با امام حسین خداحافظی کنن این آیه رو میخونه، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علی و منهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر، وقتی که سر مقدسش بالای نیزه این آیه رو میخونه، هم حسب در اصحاب الکهف و الرقیم کارو من آیاتنا عجب، و اصولا ائمه ما در استشهادات به آیات قرآنی یک مناسبتی و یک در واقع ارتباط رو با اون موقعیت خودشون در نظر میگرفتن، آیه رو میخوند. خود امیرالمومنین 140 تا تقریبا آیه تو نهج البلاغه در بین خطبه‌هاش خونده، هر کدوم به این مناسبت. زهرای مرضیه بیش از 20 تا آیه رو انتخاب کرده. فاطمه از حافظ کل قرآن، کسی که شارح قرآن، مفسر قرآن، سنتش به نظر ما، به اعتقاد ما مثل سنت پیغمبر حجت. زهرای مرضیه اولین مطلبی که رو کرد به اینا، کسایی که دور جمع شده بودن، فرمود کتاب الله بین اظهرکم، قرآن جلو چشم ماست، بگید قرآن اصلا نمان شما، بیاید رو قرآن حکم کنید، کتاب الله بین اظهرکم، امور و ظاهره، نواییه واضحه، امر قرآن راشکاره، نهی قرآن روشنه، مطالب قرآن مشخصه، بیاید الناس و افکون، کجا میرید؟ بیاید طبق قرآن با هم صحبت کنید، قرآن رو ملاک قرار بدید. که عرض کردم خطبه فدک بحثای مختلفی داره، ولی من میخوام این 20 خورده موردی که حضرت به آیه ها استشهاد کرده برای شما بیشتر این آیه ها شو بگن. اولین آیه ای که حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدک خوند اینی که الان امروز دارم بحث میکنم. تا اینجا مقدمه گفتم چطور مسجد آمد، اهمیت خطبه فدک، انحصاری بودن خطبه فدک، ملاج قرار دادن قرآن. حالا بیایید یکی یکی این آیاتی که حضرت خونده من برای شما بخوانم و امروز یکیشو روزای دیگه بعضی از دیگه‌اشو خدمتتون معنا کنم. اولین آیه‌ای که خطبه فدک که باز می‌کنید، این خطبه چند تا شرح هم شده مستقلاً، 10-12 رو فقط شرح فارسی خورده. اولین آیه‌ای که استناد کرد آیه 102 سوره آل عمران بود. حضرت زهرا سلام الله علیها تو مسجد این آیه رو قرائت کرد، فرمود فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. این آیه که کاملش رو حضرت نخونده، یه بخشش رو قرائت کرده، منظور همین آیه یه که منم اول منبرم خواندم، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عزیزان من، این آیه دو تا پیام محکم داره. اگر کسی به این دو تا پیام دقت کنه تو زندگیش پیاده کنه، خیلی از مشکلات حل میشه. تو جاده زندگی راحت راه میره. پیام اولش اینه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، مردم تقوا داشته باشید، حق تقاته، نهایت تقوا، آخر تقوا، سعی کنید بالاترین مرحله تقوا رو داشته باشید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا، ما تو قرآن اتقوا الله زیاد داریم، ولی حق تقاته همه جا نیست، تو این آیه است، فقط تو همین آیه اومده اتقوا الله حق تقاته، نهایت تقوا. برادران عزیز، جوانها، خواهرهای صدای منو میشنوید، ببینید راجع به تقوا خیلی صحبت شده، ولی من یه مثالی برای شما تو زندگی میزنم، خوب دقت کنید که تقوا رو یه خود راحت تر برای شما معنا بده. زندگی مثل یه جاده است. شما الان تهران میرید، شمال میرید، مشهد میرید، جاده گاهی صافه مثل اتوبان قم تهران، گاهی سربالاست مثل این گردنه های مثلا حراس، گاهی سرپایینیه مثل دره هایی که از بالا به طرف پایین میاد، گاهی نه یه دستندازهایی داره. شما به یه شهری که نزدیک میشید، مخصوصا شهرهایی که بر جاده است، میبینی از این دستندازهای بزرگ درست میکنن که سرعت رو کم کنی و درست ازش عبور کنی. جاده یا صافه، یا سربالاست، یا سرپایینه، یا نه دستندازهایی دارد که حالا این دستندازها یه وقت طبیعیه، شهرداری درست کرده گذاشته که ماشینا یواش برن، مدرسه اینجاست، کارخونه اینجاست، کسی میخواد رسته زیر ماشین نره. گاهی هم دستنداز غیر طبیعیه، جاده اسفالت یواش یواش تحلیل رفته، خراب شده، وسطش سوراخ شده، دستنداز درست. من میخوام همین چهار تا رو زندگی برای شما پیاده کنم. خوب دقت کنید، ما تو زندگی دنیا داریم توی جاده میریم، یه رو به دنیا اومدیم، یه روزم میمیریم، این جاده داریم میریم. حالا این جاده رو یکی 50 سال میره، یکی 40 سال میره، یکی 80 سال میره، یکی اول جاده است، یکی وسط جاده است، یکی آخر جاده است. فرق نمی‌کنه، هممون یه سری مسافریم، سوار این ماشین دنیا داریم تو این جاده زندگی میریم. سراشیبیش کجاست؟ سربالاییش کجاست؟ اثبات مستقیمش کجاست؟ دستندازش کجاست؟ من این چهار تا رو برای شما بشمارم تا تقوا روشن بشه. یک، جاده مستقیم و اتوبان که نه سراشیبی داره، نه سربالایی داره، نه سرپایینی داره، نه دستنداز داره، صافه، او کجاست تو زندگی؟ آن عافیته. اگر یک کسی سالم بود، نه داغ دیده، نه مریضی دیده، پول داره، خونه داره، اولاد داره، سلامت داره، این سلامت بیشتر شد تو جوانیه، تو جوانی و نوجوانی و کاملی، این قسمت قسمت صاف زندگی است. آدمی که درد خاصی نداره، بیا خونه که دارم، زن که دارم، بچه که دارم، مشکلات که ندارم، این قسمت جاده صاف. عزیزان من، از شما سوال میکنم، توی جاده صاف مثل اتوبان چه خطری آدم رو تهدید میکنه؟ خواب. غالبا میگن تو اتومبیل آدم خواب میره، آدم تو عافیت خواب میره. الناس نیامو، مردم زود خواب میرن تو جاده استاد. لذا هی میگه جوان سکر جوانی نگیرده، ثروت من سکر مال، مستی مال. تو جاده صاف آدم خواب میره یا بی‌توجه میشه میزنه به نرده، کسی بهش نمیزنه، خودش میزنه. تو صافه از اینجا تا یک اتوبان میشینه پشت فرمون، خطری که اینجا داره خوابه. لذا میگه یکی کسی اقل دستت باشه باید حرف بزنه بیدارت کنه، خواب نری، آب به صورتت بزن. تو جاده صاف جوان به موعظه بیشتر نیاز داره، به رفیق بیشتر نیاز داره، به پدر و مادر بیشتر نیاز داره، به قرآن بیشتر نیاز داره، به مسجد بیشتر. اینا همون رفیقایی که نمیذارن خواب بره. باشه باشه هی بیداره. تو جاده صاف زهر داشت خواب میرفت تو جاده صاف، زنش بیدارش کرد. باشه این امام حسین کجا میری؟ تو میخوای بری حجاز؟ حسین داره میره کرد عراق. بیدارش کرد، زن بیدارش کرد، اومد دنبال. ولذا ما تو زندگی یه جاده صاف داریم، یه سربالایی، یه سرپایین، یه درسندار. جاده صاف و اتوبان عافیت هاست. تو عافیت ها خواب میان، تو عافیت ها سقوط میاد، تو عافیت ها آدم به نرده میزنه. وقت امان از آن زمانی که آدم تو این جاده صاف یه آدم هم بغل دستش میشینه به خوابه، این دیگه خیلی خطرناک. یه رفیق هم داشته باشه که اینم بهش بگه نماز نخون، اینم بهش بگه بریم با معصیت، با فیلم حرام. وای به اون آدمی که تو جاده صاف یه بغل دستی خواب گیرش بیفته، اونم خودش بدتر باشه. وقت اون روز قیامت میگه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. این کی بود بغل دستمون نشون؟ این چه آدمی بود؟ خودش ما رو انداخت. این است دیگه. عبی اولش اومد مسلمان شد، رفیقش بهش گفت چرا مسلمان شد؟ کشوندش پیش پیغمبر، اومد اظهار کفر کرد، جفتشون کافر شدن. حتی اون دو رفیقش که کافر بود، عبی کافر شد. این آیه گفتن بعضی در این رابطه نازل شد، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. کاش یه آدم بیدار بغل دستم میشه. بابا پیغمبر، پیغمبری که منبه هست، لذا پیغمبر مذکره، هی بیدار میکنه، هی بیدار میکنه، معلمه، هی آگاهی میده. عزیزان تقوا تو جاده صاف به چیه؟ به این که قدر عافیت رو بدونی، به این که خواب نری، به این که به نرده نزنی، به این که ان الانسان لیتقا از رعاه استغنا. آدم ثروتمند طغیان میکنه، آدم سالم غفلت میکنه. خطر جاده صاف غفلت، خطر جاده صاف سکر و مستی، خطر جاده صاف خواب. یک. دو، تقوا در سربالایی. جاده ها بگید سربالایی، یعنی توی مساجرات دار رفته باشید تو سربالایی ها غالبا ماشین باید یه دنده کمکی بزنه، یه خود سنگین‌تر حرکت کنه، مواظب باشه عقب عقب بر راننده ماهر کسی که تو سربالایی ماشین رو نگه داره. زندگی سربالایی هم داره، عبادت سخته، صبح خوابه، ساعت یک نیمه شب خوابیده اصلا که دیگه یک و دو همه میخوابن دیگه. به که حالا یکی از رفقا میگفتش که فلان میسه نماز صبح نصف شبه. دو نماز صبح نصف شب نیست، ما دیر میخوابیم، نماز صبح میشه نصف شب. اگه ساعت نه بخوابی نماز صبح الان 6 ساعت خوابیدی، ولی برای یک که بخوابی بخوابی 4 و نیم بلند شو خب نماز صبح میشه نصف شب، 5 بلند شو میشه نصف. آها نماز صبح سربالاییه. چطور این جوان از این رخت خواب جداش؟ روزه سربالایی اونم تو شهریور گرما که الان داره میرسه 17-18 ساعت، بذار این چقدر زخم معده ها عود میکنه. در طول سال سالم ها ما رمزون زخم معده میده چقدر. بنده خدا میگه بابا بنده میشه من میگم من نمیتونم روزه بگیرم، گرسنه میشه. میگه ما هم گرسنه میشه، گرسنه شدن که مجدد روزه خواری نیست که، گفت تشنه میشه، گرسنه میشه، دلم زرد میره. روزه اصلا مال دل زرد رفتنه. اینا سربالایی ها. آقا خمس، آقا چقدر سخت، 100 میلیون آقا زمین فروخته 20 میلیونش رو بده، خیلی مشکل. 20 میلیون قمص بدم نمیده، اگه ریش در میده. یه مکه میخواد بره به حساب میکنه کارخانه، خونه، لباس، تشکیلات، یه 50 میلیون 100 میلیون. ای آقا من 5000 تومن حقوق کارگر رو میخوام اضافه کنم، زورم میاد یه 50 میلیون قمص بدم. اینا سربالایی سخته، قمص، زکات، این همه زمین رو با زحمت آبیاری کردم، گنده اومده، حالا میام قمص زکاتش رو بدم. ولذا تو سربالایی ها آدم ماهر باید دنبال کمک بگرده. یعنی اگه یه ماشین اتوبوس سلوشه خیلی بهش نچسبه. چرا؟ توی ماشین اتوبوس ممکنه یه خود برگرده عقب بزنه، فاصله شو رعایت کنه، کلاج و دنده شو کنترل کنه، بر نگرده. تو سربالایی ماشین خطر برگشته. خدا هم تو قرآن هی کمک کرده، میگه ببین آقا ربا نده مالت زیاد میشه، صدقه بده مالت زیاد میشه. حضرت زهرا من معتقدم توی خطبه فدک 20 تا دنده کمکی زده، معرفی کرده. میفرماید جعل الله الصلاة تنزیها من الکبر، نماز بخون تکبرت میره. و زکاه نما ام فرز، زکات بده روزی زیاد میشه. و سیام تثبیتا للاخلاص، روزه بگیر اخلاص زیاد میشه. خدا تو قرآن هم هی دنده کمکی میگه. آقا بهش داریم ها، هورالین داریم ها، اگه اونایی که اهل آخه هر کسی رو با یک وسیله میشه جذب کرد. یک کسی میگه آقا ما هم بهش بستم، یکی میگه من هم کاخ و قصر بستم، یکی هم میگه نه و رضوان من الله اکبر، مال شما رضوان هم داریم ها. لا یسرعون فیها لغوا ولا تعصیما بل عباد مکرمون، هی داره کمک میکنه. پس زندگی سربالاییاش واجباته. اینه که گفتن دنیا زندان مؤمنه، درسته، چون کافر راحته، مقید نیست، هر کار دلش میخواد میکنه. ولی شما میخوای نگاه کنی میگه نگاه نکن، میخوای بخوری میگه نخور، میخوای عرض بخوای میگه پاشو نماز بخون. اینم سربالایی. سراشیبی، سراشیبی آه تو سراشیبی هم میگن مواظب باشید، خطر سراشیبی زیاده، ممکنه سنگ بیفته رو ماشین، میان دنده رو سنگین کنید. آقایی که کسی سراشیبی خلاص کنه خیلی ناشید، خلاص کنه ماشین رو ول کنیم کف دره هست. سراشیبی که زایی خلاص کردن نید، سراشیبی پا رو فرموز، خیلی احتیاط. سراشیبی زندگی کجا؟ غضب. وقتی عصبانی میشی سراشیبی، اگه ترمز ول کردی خلاص کردی تمام، فوش میاد، اختلاف میاد، درگیری میاد، قتل میاد. همین هایی که روزنامه ها میبینید فلانی باباشو کشت، فلانی مادرشو کشت، فلانی بچهشو کشت. چند روز قبل تو روزنامه خواندم یه خانمی صبح از نامده بالا پشت بام در تهران ساختمان چهار طبقه خودشو بچه 17 ماهشو بچه 10 سالشو پرت کنه پایین. بچه 10 ساله از گیرش فرار کرده، زرنگی کرده، اما بچه 17 ماه رو پرت کرده پایین، خودش هم پریده بود. حالا خودش بیمارستان بیهوش، بچه هم دمده در جا از بین رفته و از دنیا رفته. چقدر شما ببینید توی روزنامه آدم میسوزانه، آتیش میزنه، مسلم میکنه، قطعه قطعه میکنه بستگانش و نزدیکانش. سراشیبی زندگی غضب، سراشیبی زندگی شهوت. شهوت به اون خانم میگن چرا شوهرتو کشتی؟ یا پسر خالم رفیق شدن گفت بکشیمش ما با هم زندگی کنیم. وجدانو چه کار میکنی؟ بچهشو خفه کرده، همسرشو خفه کرده، چه کارهایی، چه جنایاتی؟ تو همین کشور خود ما حالا بیرون بماند چه اتفاقات، چه وقایعی، چه حوادثی. شما صفحه های حوادث روزنامه رو، هیچ روزی نیست که دو تا سه تا از این حادثه ها نباشه. لذا تو سراشیبی عرض کردم غضب، شهوت، اینا سراشیبی ها. لذا خدا در حضرت نوح شیطان بهش گفت نوح من سه جا هستم و سراشیبی مواظب باش. یکی اونجا که عصبانی میشی، یکی اونجایی که با نامحرم خلوت میکنی، یکی اونجایی که میخوای قضاوت کنی، داوری کنی. تو قضاوت یه ذره قلم میره اون بر یه میلیون، ده میلیون، پنجاه میلیون، یه حکم جا به جا میشه. تو قضاوت ها، تو غضب ها، تو شهوت ها من هستم. سراشیبی زندگی کجاست؟ غضب، شهوت، گناه، معصیت. خب این سه تا، چهار تا دست انداز زندگی، دست انداز هم داره. گفتیم صافش کجاست؟ تو عافیت. سربالاییش کجاست؟ تو واجبات. سراشیبیش کجاست؟ تو معصیت ها. دست اندازش کجاست؟ تو مصیرت ها. حالا یه وقت تو اوج جاده صاف ببینید یه چاله درست شده، حالا یا بارون درست کرده، اسفالت ترک خورده، یا شهرداری آمده اینجا رو رفت و آمد بوده یک مانع گذاشته، داری با 120 سرعت میتازی یه مرتبه جلو یه مانع. راننده خوب چیزیه که اینجا بتونه خودشو کنترل کنه. تو جاده صاف زندگی رو میگن آقا بچه 18 ساله از دنیا رفت، دست انداز. آقا فلان همسرت تومور گرفت، خودت فلان مصیبت رو دیدی، خانت آتیش گرفت، مصیبت دیگه. فلا نبلوان نگم به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمار. حالا تقوا یعنی چی؟ من خواستم یه خود تقوا رو برای شما ملموس امروز معنا کنم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، یعنی در صافی زندگی، در سربالایی زندگی، تو سراشیبی زندگی، تو دست انداز زندگی خودت رو کنترل کنی. دقیقا مثل یه ماشین. آقایی دیگه راننده هستیم، چطور من تقوا رو معنا کنم رانندگی تو جاده زندگی؟ چطور شما در جاده صاف اتوبان، آقایون راننده که بعضیتون هم ماشین دارید، چه کار میکنید؟ حواستون به چیه؟ تو جاده صاف حواستون به چیه؟ خوابتون نره؟ به نرده نزنید؟ حواستون تو سربالایی حواستون به چیه؟ خسته نشید؟ کم نیارید؟ به ماشین جلویی نزنید؟ تو سراشیبی حواستون چیه؟ خلاص نکنید؟ تون نرید؟ تو دست انداز حواستون به چیه؟ از دست انداز یه مرتبه هم باید نرید ماشین فنر بشکنه، حواستون به اینا. تو زندگی هم همینطوره، تو جده مستقیم یعنی تو عافیت ها خواب نرو، ناس نیام، غفلت نبر، تو سربالایی ها، تو عبادت کم نیار، به نماز، به عبادت، به خمس، به توجیهش نکن، بده آقا کمک کن، بده کارت را بیار. تو سربالایی ها، تو غضب، تو شهوت خودتو نباز، خلاص نکن ماشینتو. تو شهبت اگه خلاص کردی تمامه، یه نگاه یه کلام میره جلو بیچاره میشه. تو دست اندازا مواظب باش فنر نشکنی، خیلی دست انداز فنر میشکنه، داغ میبینی. ما حسن این همه مصیبت دید، رضا الله رضا نا اهل البیت، این است زهرای مرضی سلام الله علیها، این همه سختی کشید، الحمدلله علی آلائه و شکر علی نعمائه. بگو شکر خدا رو بر نعمت داشت، بر این چکه من 18 آیه سوره هل اتا اشاره کردن برادر بزرگوار در شأن حضرت زهرا و خاندانشون نازل شد. چرا؟ شاه بیت سوره هل اتا یه جمله است، انما نطعمکم لوجه الله، برای خدا، لا نرید منکم جزاء، من جزای میخواییم نه تشکری میخواییم از کسی، برای خدا. البته خداوند تبارک و تعالی خودش رها نمی کنه، شما توقع نداشته باش، او خودش می دانه، او بنده پروری رو بلده. از امام امیرالمومنین سوال کردن معنای این آیه چیه؟ ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. خیلی عجیبه این آیه، ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات، در این مسند امام علی که چاپ شده چند جلد، جلد دومش دیدگاه های تفسیری حضرت علی علیه السلام، یعنی آیات که حضرت تفسیر کرده رو اونجا همش رو نویسنده محترم مرحوم آقای قفانچی آورده، همش رو مسند امام علی چند جلد چاپ شده، جلد دوش روایات تفسیریه، یعنی تفسیر امیرالمومنین، البته کامل هم نیست از قرآن، ولی خب تعدادش هم کم نیست، نزدیک یک جلد. اونجا حضرت بعضی آیات رو تفسیر کرده، از جمله این آیه بهش میگن یا امیرالمومنین ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، یعنی چی؟ هر که ایمان و عمل صالح داشته باشه خدا ود براش قرار میده، ود واو و دال محبوبیت، یه کاری میکنه بین مردم محبوب بشه. امیرالمومنین فرمود خدا به انسان مؤمن سه چیز تو دنیا میده، سه چیز در دنیا و آخرت میده. ان الله اعطى المؤمن ثلاث خصال، المحبه في قلوب المؤمنين، یک محبت تو دلا مردم میندازه. امام حسین چرا انقدر محبوبه؟ این هم علیهش مبارزه شد. زینب کبری اهل بیت چرا انقدر محبوبه؟ خدا محبت رو قرار داد. دو، المهاب فی صدور الناس، ابهتش رو تو چشم دشمن میندازه. چقدر از امام میترسیدن. الان این نیروی حزب الله در لبنان میگه چقدر نیرو داره، ارتش اسرائیل ارتش چطور حساب میبرن ازش، از این سید حسن نصرالله یه روحانی سید شیعه چطور ابهتش تو چشم دنیا بلند شده. خدا المهاب فی صدور الناس. و سوم اطفله فی الاخرت، در آخرت هم رستگار میشه. امیر المومنین این آیه رو اینطور تفسیر کرد، فیج اللهم الرحمن ودا، فرمود یعنی خدا اگر انسان با خدا کارش رو اصلاح کنه، خدا سه چیز رو بهش میده، تو دل مردم محبوبش میکنه، پیش دشمن ابهت بهش میده، در آخرت هم رستگار. امام رضوان الله تعالی علیه پیش مردم محبوب، او تشییع جنازهش، اون ورودش به ایران، پیش دشمنان خودش میفرمود افسری که منو شب از قم میبرد به تهران میلرزید، اون مسلح بود من بی صدا، اونا 20 نفر بودن من 1 نفر، اسکورت و ماشین رو میلرزید، که آقا نمیدونم چرا از شما میترسم، من آدمای زل دستگیر کردم ولی از شما میترسم. ابهت دیگه، خدا نوارد شوارد نازده وقتی آمد خدمت امام نشست تو جماران، وقتی برگشت گفتن چه چیز امام تو رو جذب کرد، رو ابهتش، این پیرمرد چقدر با عظمته، با ابهت، این خداست دیگه. و المهاب و فی صدور الناس. و سوم الفلح فی الاخره، فرمود با قلبی آرام و مطمئن میرم، الفلح فی الاخره. و لذاست که عزیزان من، تقوا در صافی زندگی یعنی عافیت ها، تو سربالایی عبادت ها، تو سراشیبی شهوت و غضب، تو دست انداز مصیبت ها باید رعایت بشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته. بحثمو جمع کنم، خلاصه عرضم این شد، حضرت زهرا سلام الله علیها تو خطبه فدک بیش از 20 آیه قرآن خوانده و استشهاد کرده. اولین آیه که تو سوره فدک خطبه فدک خوانده همین آیه است، آیه 102 سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله. برای مردم تقوا داشته باش، اگه تقوا داشتی حق پیغمبر رو قصد نمی‌کرد، اگه تقوا داشتید قدرت طلبی نمی‌کرد، اگه تقوا داشتید فدک رو قصد نمی‌کرد، اگه تقوا داشتید حرمت پیغمبر رو نگه می‌داشت. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دومین پیام این آیه اینه، سعی کنید مسلمان بمیرید، عاقبت خیر از دنیا برید. چرا حضرت زهرا این آیه رو خوند؟ میخواست بفرماید شما نه تقوا رعایت کردید و نه مسلمانی. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، علت استشهاد بین آیه این است که شما رعایت حریم تقوا رو نکردید، و الا اگر کسی حریم تقوا رو رعایت کنه آزار به فرزندان پیغمبر و خاندان رسول الله نمیده. خدایا به همه ما تقوا و عاقبت خیری عنایت بفرما. السلام عليك يا فاطمة الزهراء، يا بنت رسول الله، يا قرة عين النبي المصطفى. همین روزها که روزهای آخر عمر زهرای مرضیه سلام الله علیها، اسماء بنت امیس، اسماء همسر جعفر بن ابی طالب برادر امیرالمومنین علیه السلام است که از جعفر عبدالله جعفر رو دارد، شوهر حضرت زینب، بعدها هم با ابوبکر ازدواج کرده، از او هم یه فرزندی دارد به نام محمد ابن ابوبکر، از امیرالمومنین هم فرزندی دارد، بعد هم با حضرت امیر ازدواج کرده، فرزندی هم حضرت امیر دارد، که این ستا ظاهرا فرزند اگر اشتباه نکنم اسمش قاسم تو تاریخ دارد، اینا از ستا با هم برادر مادری هستند، عبدالله جعفر و محمد ابن ابی بکر و فرزند امیرالمومنین قاسم ابن امیرالمومنین، این ستا برادر مادری هستند. البته فرهنگ اون زمان کما اینکه الان هم در خیلی کشورها اینطور هست، یک فرهنگ عادی بوده، کسی همسر از دست میداد نمی نشست، بود ازدواج میکرد و به هر حال قبح نداشت. الان که تو جامعه ما رو کسی همسر از دست میده وفاداری میدونن، اگر کسی تا آخر اون یه زن جوان 50 سال 40 سال بنشینه و ازدواج نکنه، نه، این اسلام هم توصیه دارد، خود فرهنگ جامعه اون زمان و الان هم تو خیلی کشورها اینطور است، این نبود که اگر یه کسی همسر از دست میده دیگه تا آخر بنشینه، میبینه در اسماء بنت امیه بعد از جعفر دو تا ازدواج داشت. این ایامی که خانه حضرت زهرا سلام الله علیها است، این ایام در واقع همون ایامی است که همسری خلیفه اول رو داره، اما ارادت او، محبت او، علاقه او به امیرالمومنین و خاندانش ستودنی است، زیاد ارتباط با خاندان امیرالمومنین علیه السلام داره. به همین جهت کنار زهرای مرضیه سلام الله علیها هم به طور مستمر تقریبا ایام بیماری حضور داشته است و لذات که نقل کردن وجود مقدس زهرای مرضیه سلام الله علیها. اسما ناقل این حدیث میگه یکی از این روزها من با صدا زد فرمودن اسما من دقایقی رو استراحت میکنم، تو هم از اتاق بیرون برو. به تعبیر مرحوم عاشق عباس و بعضی ها میگن حضرت زهرای تمهیدی اندیشید که جان دادنش و بچه های کوچیکش تماشا نکنن. حسن و حسین به مسجد رفتن، زینب و ام کلثوم و فرستاد خانه زنهای هاشمی، امیرالمومنین هم طبق این نقل مسجد بوده، حضرت تنها بوده با اسماء بنت امیه. فرمودن اسماء تو هم از اتاق بیرون برو، بذار فاطمه تنها باشه، دقایقی بعد بیا من رو صدا بزن، اگر پاسخت رو دادم که هیچ، اگر پاسخ ندادم اون وقت برو بچه ها ما خبر کن، برو همسرم رو خبر. اسما میگه من از اتاق بیرون آمدم، جلوی در دو اتاق قدم میزدم، دل تو دلم نبود، حتی فاطمه سلام الله علیها به من گفت برو اتاق برو بیرون، میخواست لبیک کنه ندای حق رو ودا کنه با این عالم. میگه دقایقی بعد در به اتاق رو باز کردم، وارد شدم، هر چه صدا دادم دیدم فاطمه جواب نمیده. ای دختر پیامبر، ای دختر بهترین خلق عالم، ای دختر رسول الله، من کبت علیها، خودشو انداخت رو بدن زهرای مرضیه. فاطمه جان سلام منو به پیغمبر برسان. همینطور که داره عشق میده داره فعیدن الحسن و الحسین بالباب، یه وقتی دو تا آقازاده های زهرا جلو درن، امام حسن و امام، چه کنه؟ چگونه به اینها خبر بده؟ دو تا نازداده کوچک بلند شد اینها رو آرام کنه، بلکه اینها رو سرگرم کنه، اما نه، اونها متوجه مصیبت و مدیعته حادثه شدن. در نقل دارد دویدن تو اتاق، امام حسن خودشو انداخت رو بدن مادر، امام حسین این صورتشو گذاشت به کف پای مادر. یا ما انا حسینون کلبینی قبل الوبار قروحی من جسدی، مادر من حسینم، مادر با من سخن بگو، الان جان میدم. اسما آزاده ها رو بلند کرد، فرمود برید باباتون امیر المؤمنین رو خبر کنید. دوان دوان آمدن جلو مسجد، عرض من کنار حرم حضرت معصومه همین یک جمله، تا به امیر المؤمنین گفتن یا ابتا ما تس امنا، بابا بی مادر شدیم. کسی تا اون روز زمین خوردن علی رو ندیده بود، قهرمان احده، قهرمان خیبر و خندقه، اما تعبیر نقل اینه امیر المومنین و قللل رو زمین افتاد و خوشی علی از حال رفت، یه قدری آب به سر و صورت ای زدن تا چشما رو باز کرد، صدا زد به من الاعضا بعد که یا بنت رسول، فاطمه جان دیگه با کی درد و دل کنم، دیگه قصه های دلم رو با کی بگویم. و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، بسمک الاعظم یا الله. خدایا به عظمت زهرای مرضیه، به مصائب فاطمه سلام الله علیها قسمت میدیم، در ظهور آقامون مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. آمین.
به عظمت زهرای مرضیه قسمت میدیم آنی بین ما و قرآن و اهل بیت جدایی میفکن. خدایا بچه های ما، جوان های ما، اولاد ما، نسل ما صالح سالم متدین قرار بده. خدایا مریض هامون رو لباس عافیت بپوشان، فقر و گرانی رو از کشور ما ریشه‌کن بگردان، مسلمان ها رو در سراسر دنیا خواسته، مسلمان های فلسطین در نوار غزه، مسلمان های لبنان، افغانستان یاری بفرما. خدایا شر اسرائیل و امریکا، شر سلفی ها و وهابی ها رو به خودشون برگردان. خدایا قلم به دستان مزدوری که علیه مبانی شیعه اقدام میکنن، خدایا قلم اونها، بیان اونها، شر اونها به خودشون برگردان. کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبری عظیم الشأن ما، سلامت، عزت، عنایت بفرما. خداوندا در ظهور مولامون حجت ابن الحسن تعجیل بنما و عجل اللهم فی فرج.